بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
بحث درباره مسئله دوازدهم و مربوط به کسی بود که نذر کرده است حج را به صورت پیاده انجام بدهد و بعد از اینکه نذر او منعقد گشته است به دلیل اینکه هنگام نذر متمکن از معاشی بوده در زمان اقدام به انجام حج عاجز از معاش می شود. بحث بود که آیا حج از این شخص ساقط می گردد یا بر او واجب است حج را راکباً انجام بدهد. و یا اینکه باید بین مواردی تفصیل داد. عرض کردیم در این خصوص 5 نظریه را سید یزدی مطرح کرده اند. اما تحقیق مسئله همون طوری که سید یزدی هم در کتاب عروه متعرض می شود، نیازمند آن است که این مسئله از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد. اولا از منظر مقتضای قاعده مورد مطالعه قرار گیرد و ثانیا از منظر روایاتی که در خصوص این مسئله وارد شده است مورد تحقیق واقع شود. اما از منظر قاعده عرض می کنیم که اگر مقتضای قاعده ناظر به مسئله نذر و شرایط انعقاد آن مطرح بشود، به نظر می رسد همون طوری که سید یزدی در عروه نیز مطرح کرده اند، نظریه سوم و تفصیلی که ایشون مطرح کردن فرمایش درستی باشد به این معنا که اگر حج منظور مقید به سال معینی بود یا مقید به سالی نبوده و شخص مأیوس از تمکن در سنوات آتی باشد، این حج از او ساقط می شود، که البته منظور ایشون از سقوط آن است که این عجز در واقع کاشف از عدم انعقاد نذر از ابتدا می باشد. و اما در صورتی که حج مقید به سال مشخصی نباشد و امید به این که در سالهای بعد بتواند آن را انجام بدهد وجود داشته باشد، باید منتظر سالی باشد که می تواند آن را انجام دهد. دلیل بر این که مقتضای قاعده این معنا هست این است که همونطوری که مکرر در بعضی مباحث دیگر مطرح کردیم، از شرایط انعقاد نذر و صحت آن این است که مکلف قدرت واقعی نسبت به متعلق داشته و بتواند در ظرف خودش متعلق را انجام بدهد. اما اگر شخص در حال انجام نذر قادر نباشد، طبعا این نذر منعقد نمی شود، و اگر در اون زمان قادر بوده و بعدن عاجز شود، این عجز او کشف می کند که این شخص قدرت بر انجام متعلق نداشته است.
ظرف انتخاب و ظرف احتیان یکیه؟
ملاک قدرت واقعیه. قدرت واقعی یا در حال نظر معلومه که وجود نداره، خواست منعقد نمیشه.
الان من قدرت بر احتیان دارم، درست میکنم نه منعقد بشه.
خب احسن تو. یا نه بعدش عاجز میشیم، این عجز رو میگن کاشف از عدم نفیه، از عدم قدرت واقعیه. حال قدرت علمی که معتبر نیست، قدرت واقعیه. قدرت واقعی یعنی این که شخص در حالی که باید به متعلق عمل کند نتواند متعلق را انجام بده. حالا این گاه در همین ابتدای انجام نذر معلومه، یعنی قدرت عقلی منتفیست، گاه اوقات نه، این قدرت عقلی در الان وجود دارد اما چی؟ در هنگام امتثال وجود نداره. باز در هر صورت قدرت عقلی نیست دیگه. دقیق فرمودید منظورم؟ ببینید انعقاد صورت میگیره به ظاهر، اما وقتی که قدرت عقلی معلوم میشه بعدا وجود نداره، کشف از این میکند که انعقادی اصلا صورت نگرفته. ببینید صورت ظاهری انعقاد هست اما واقعا نیست. چرا؟ دلیلش این است که صحت و انعقاد مشروط بر قدرت علمی نیست که بگیم آقا الان علم داریم که چی؟ وجود داره. مشروط به قدرت واقعیه. قدرت واقعی تارتن در حینی که میخوایم نصب کنیم کشف میشود عدمش، که اصلا منعقد نیست. تارتن نه، بعدن عجز میاد که ولو به ظاهر این عقل منعقد شده، اما به دلیل اینکه قدرت عقلی و واقعی ندارد کشف میکنیم از این که به ظاهر فقط منعقد شده ولی در واقع منعقد نشده. خب حالا در سایر اینم همین حرف مطرح میشه که آیا قدرتی که در آخر در نظر قدرت واقعی معتبره، اما در بعضی از معاملات قدرت علمی باز معتبره، ما دلیل داریم. اما اگر شک کردیم آیا قدرت واقعی معتبر است یا قدرت عقلی، اصل اینه که قدرت واقعی معتبر باشه در هر یک از معاملات. خب این بر اساس مقتضای قاعده. و اما از منظر روایات عرض می کنیم در خصوص بحث کنونی ما چند طائفه از روایات وجود دارد. طائفه اولا روایاتی هستند که دلالت بر وجوب انجام حج به صورت سواره همراه با انجام یک قربانی دلالت دارند. یکی از این روایات صحیحه ذریح محاربی است که می‌فرماید سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يتقه. قال عليه السلام فليركب وليسق الحادية. البته دلالت این صحیحه بر وجوب انجام حج به صورت سواره و انجام قربانی متفرع بر این است که بپذیریم کلمه حلف در این روایت ظهور در نظر دارد یا مشترک بین نظر و حلف است و یا بپذیریم اگرچه حلف بر نظر اطلاق نشده و یا اگر بخواهد اطلاق شود نیاز به قرینه دارد، لکن در احکام نذر اتحاد دارند. برای این چون کلمه حلف آمده دیگه، پس سه تا راه داره. یا بگیم اصلا حلف در اینجا مقصود نذره، کما اینکه در قرینه شما رو برای اینکه اراده از حلف نذر شده باشد، این است که در بسیار از روایات نظیر همین داره که نذر کرده که حج را ماشیان انجام بده. کمتر تعبیر میشه یا انجام میشه، من قسم میخورم که حج را ماشیان انجام بدم، عمدتا نذر صورت میگیره. لذا یک احتمال این که ما بگیم حلف یعنی نذر، کما این که شده. دوم این که ما بیاییم بگیم که اصلا کلا کلمه یه حلف طبق اون چه تحقیق شده در موارد استعمالش مشترک بین حلف مصطلح و چی؟ نذر، یعنی صدق میکنه بر هر دو. راه سوم این است که بگیم نه، حلف لم یطلق علی النذر الا مع قرینه، باید حتما قرینه باشه، ولی کلمه حلف رو بر نذر اطلاق نمیدن. ولی از نظر حکم با هم چی هست؟ اینا مشترک اشتراک حکم میدارن. اگر اشتراک حکم میداشتن کار رو چکار میکنه؟ درست میکنه. و در غیر این سه صورت طبعا ممکنه کسی ایراد به روایت بگیره و بگه آقا موضوع در این روایت حلف است و نذر نمی باشه. خب این روایت اول. خب کاملا دلالت دارد برای این که اگر کسی بر فرض فروض سگانه دلالت دارد برای این که کسی نذر کرد بعد متمکن نبود از نذر، باید چیکار کنه؟ سواره بره و خدمت شما عرض بشه که قربانی هم انجام بده. به حضور این که لیه حجت نماشن داره ها، این خیلی نکته است. یه مردم میگه که حلف ان یمشی فی الحج، یک نکته است. خب او که معلوم الحال قضیه روشن، اما در اینجا میگه حج را ماشیان انجام بده، این در واقع مشی غیر چیه؟ حج، نه این که خود مشی به تنهایی متعلق نظر باشه. روایت دوم در همین خصوص صحیحه حلبی است، میگوید حلبی میگوید قلت لابی عبدالله رجل نذر ان یمشی الی بیت الله. کدوم؟ بل در همین توی بل توی بل رجل نذر ان یمشی الی بیت الله و عجز عن المشی. امام علیه السلام در جواب از این سوالی که حلبی مطرح می کند باز می فرماید که فلیرکب ولیسو بدنتن یا بدنتن، هر دوش میشه ف ولیسو بسیم بقا بدنتن یا بدنتن فا این ذالک یجزا عنه اذا عرف الله منه الجهد. در این روایت در واقع می فرماید نظر ان یمشی الی بیت الله، در مقام پاسخ تعلیلی دارد مبنی بر این که ذالک یجزا عنه، و این تعلیل دلالت دارد بر این که عجز از مشی کاشف از عدم انعقاد نظر از ابتدا نیست، و بلکه موجب عروض بطلان بر آن نمی شود. و در واقع هنگام عجز این نظر صحیح بوده و با عروض عجز حج منظوری که به صورت پیاده بر عهده این شخص بود تبدیل به حج به صورت سواره می شود، به اضافه این که باید یک قربانی هم انجام بده. برای این اساس این دو روایت دلالت دارن بر این که چه متعلق نظر حج ماشیان باشد، همون طوری که در صحیحه محاربی بود، و چه متعلق نظر مشی فی الحج باشد، چنان که در صحیحه حلبی بود. در هر دو صورت چنان که شخص عاجز از انجام حج به صورت سواره با بشود، نظر او به صحت خود باقی است و متعلق و منظور بر اثر عجز تبدیل به حج راکبن می شود. علاوه بر این که باید یک قربانی جهت جبران عدم انجام پیاده روی انجام بده، این طایفه ها که شد در حقیقت دلیل قول اول، که قول کی بود؟ شیخ طوسی بود. بعض دیگه از فقها هم گفته بودن و خود شیخ طوسی هم مدعی عدم الخلاف در قضیه بود. مستند نظر شیخ طوسی در کتاب الخلاف میتونه این دوتا روایت باشه. خب یک طایفه از روایات، اما سه طایفه روایت داریم. دو طایفه دیگه از روایات هم باید ذکر بشود، مورد بررسی قرار بگیرد و انشاءالله ببینیم که آیا طریقه جمع بین این روایات به چه صورت و به چه کیفیت خواهد بود. والحمدلله.
الله سبحانه و تعالی.